الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جواز اكل از بیوت نزدیکان بود که در آیه شریفه ذکر شده بود که لیس علی اعما حرج ولا علی اعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم، تا آخر آیه. آیا این جواز اکل مطلقه ولو با علم به کراهت این نزدیکان، یا مطلق نیست؟ عرض کردیم 5 قول در مسئله هست. قول اول قولی بود که از مرحوم آسید احمد خونساری نقل کردیم در جامع المدارک، که فرمود اگر اجماع نباشد برخلاف آنچه که ما میگوییم، ما استظهارمون از این آیه شریفه اینه که اکل از خانه این افراد حلاله، ولو با علم به کراهت و نارضایتی اینها. ادعای اجماع شده بر حرمت اکل از بیوت این افراد با علم به کراهت اینها، ولی تعبیر مرحوم آقای خونساری اینه که آیه مطلق است و ما قائل میشیم به جواز اکل از بیوت این افراد مطلقا الا ان یتم الاجماع، مگر اجماع برخلاف این سخن ما تمام بشود. قول دوم این بود که باید شاهد حال بر رضایت مالکین باشد، که ما عرض کردیم این خلاف اطلاق آیه است، آیه مطلقه. این که ما بگیم شأن نزول این آیه این بود که افراد می رفتن جبهه، کلید میدادن به مؤمنینی که معذور بودند از رفتن به جبهه، میگفتن این منزل ما و این شما، ولی مؤمنین ابا داشتند از این که از منازل این افراد چیزی بخورند. آیه آمد که لیس علی الاعمى حرج، تا اینجا میرسد که او ما ملکتم مفاتحه. روایت رو بخونم براتون. قال علی ابن ابراهیم، حالا این تعبیر علی ابن ابراهیمه، استظهار مگر بکنیم علی ابن ابراهیم بدون استناد به روایت صحبت نمی کرده، ولی شأن نزول رو این ذکر کرده علی ابن ابراهیم قمی. لما هاجر رسول الله صلی الله علیه و آله الی المدینه و آخا بین المسلمین، عقد اخوت بس بین مسلمان ها، فکان بعد ذلک اذا بعث رسول الله صلی الله علیه و آله احدا من اصحابه فی غزات او سریت. حالا جنگی که خود پیامبر هم بود که بهش میگن غزوه، یا جنگی که پیامبر شرکت نمی کردن میگفتن سریه. یدفع الرجل مفتاح بیته الی اخیه فی الدین، وقتی که این شخص میرفت جنگ کلید رو میداد به برادرش، به همون کسی که با او عقد اخوت بسته بود، و یقول له خذ ما شئت و کل ما شئت فکانوا یمتنعون من ذلک. میگم این کلید منزل ما، هر چی میخوای بردار، هر چی میخوای بخور. بازم امتناع میکردن مؤمنین از این کار، حتی ربما فسدت طعام فی البیت، تا اینکه اصلا طعام در بیت فاسد میشد ولی اینها نمیخوردن. فانزل الله لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، یعنی چه صاحب این منزل باشد چه نباشد شما مجازید بخورید از این طعام. اذا ملکتم مفاتحه، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 109. خب ممکنه کسی بگه شأن نزول این آیه این مورد بوده که قطعا ظهور دارد در رضایت مالک، و شأن نزول قرینه متصل است، و لذا مرحوم آقای صدر یک شبهه مطرح می کرد، می فرمود ما شأن نزول های آیات رو باید بهش اهمیت بدیم چون قرینه حالیه متصله چه بسا بوده. در این شرایط این آیه نازل شده، این منشأ میشه گاهی ظهور آیات تغییر پیدا کنه به خاطر شأن نزول. بعد میفرموده چون ما شأن نزولها رو دقیق نمیدونیم، در کنار قرآن که ذکر نشده است، هر کجا احتمال بدیم یک شأن نزولی بوده، یک قرینه حالیه شخصیهی که همین شأن نزول هست بوده و موجب تغییر در ظهور آیات میشده، دیگه به این آیات نمیتونیم توسل کنیم، چون شاید اگر شأن نزول این آیه رو میدونستیم دیگه اطلاق گیری ازش نمی کردیم. احتمال قرینه حالیه مخل است، چون در روایات راوی اگر احتمال اگر قرینه حالیه ای بود برخلاف این ظهور اولیه روایت و نمی گفت خلاف وثاقتش بود، ولی قرآن رو که بنا نداشتن که شأن نزولهاش رو در کنارش بگویند، بر متن قرآن حفظ می کردن نه کم نه زیاد، شأن نزولها را جداگانه بیان می کردن، برخی از اینها به دست ما رسیده برخی به دست ما نرسیده، و لذا ایشون این شبهه رو مطرح میکرد که اگر احتمال بدیم که شأن نزول این آیه به گونه ای بوده که اطلاق گیری دیگه نمیتونستیم بکنیم از این آیه، چون عرف منصرف میدیده به اون مورد شأن نزول، دیگه تمسک به اطلاق آیه مشکل میشه. که البته این مطلب رو در ابتداء کتاب الخمس والانفال، یعنی بحوثون فی الخمس، بعضی از تلامذه ایشان نقل کردند در ذیل آیه وعلمو انما غنمتم فان لل وعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، گفتن آیه صد این شبهه رو مطرح میکرد، ولی خب این شبهه قابل جوابه، برای اینکه روایات میگه احادیث ما رو عرض کنید، عرضه بدارید بر کتاب. با این شبهه ایشان چجور احادیث رو عرضه بداریم بر کتاب؟ خود کتاب مبتلا به اجمال هست با این شبهه. حالا ظاهره این که روایات ما رو عرضه بکنید بر کتاب، ببینید در جایی که روایات متعارض بودن کدوم روایت موافق کتاب به او عکس کنید، کدوم روایت مخالف کتاب او رو ترک کنید، ارجاع دادن به ظهورات کتاب. و با این که این شبهه آیسد اگر باشه مانع از رجوع به کتاب میشه، ولی غفلت نوعیه هست از این شبهه. اون آیاتی که میخواد مرجع ما باشه در احکام و مانند آن، اطلاقش دچار مشکل میشه. هذا اولا و تفصیل الکلام فی محله، رجوع کنید به ابتداء کتاب بحوث فی الخمس. بر فرض ما شبهه آیه صد رو نتونیم جواب بدیم، واقعا شأن نزول این آیه شریفه همینی باشه که مرحوم علی ابن ابراهیم قمی، علی ابن ابراهیم قمی مطرح کرده، واقعا این مانع از اطلاق آیه است؟ این در خصوص ما ملکتم مفاتحهوه، در این مورده. اما راجع به بیوت آبائکم، بیوت امهاتکم، بیوت اعمامکم، بیوت عماتکم، بیوت خالاتکم، بیوت اخوالکم، راجع به اونها که این شأن نزول نیامده، در خصوص ما ملکتم مفاتحهو آمده، اونم صدیق نیست، اخه، یعنی فقط دو نفر بودن، برادر بودن. حالا این دو نفر کیا بودن؟ توشون خلیفه اول و دوم بود که آخا بینهما، گفت شماها به درد هم میخورید، برید با هم عقد اخوت ببندید. بعد علی علیه السلام را برادر خودش قرار داد. در اونجا هست که به عقد اخوت بین دو نفر، بس اسمشون هست در این روایت مراجعه کنید. این دو نفر عقد اخوت بسته بودن، صدیق که عمه. خب بعدش هم این اوما ملکتم مفاتحهو تطبیق شده بر این مورد. اینا نشون میده که اینا شأن نزولی که آیه رو مقید کنه نیست. این شأن نزول صلاحیت منع از اطلاق آیه نداره. در روایت مرسله ابن ابی عمیر، یعنی ابن ابی عمیر امن ذکره راجع به ما ملکتم مفاتحه، اینجوری داره که فرموده که شخصی است که وکیل انسان هست در اموالش، کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل او ما ملکت مفاتحه قال الرجل یکون له وکیل یقوم فی ماله فیاکل بغیر اذنه. ما چون روایات ابن ابی عمیر رو قبول داریم، شیخ طوسی در کتاب عده فرموده که لا یروون ولا یرسنون الا عن ثقتین، این روایت رو قبول میکنیم وفاقا لسید زنجانی و سید سیستانی، ولذا ما ملکتم مفاتحه و ظاهر این روایت اینه که مربوط میشه به کسی که وکیل انسان است در شؤون خانه اش، نه صرفا کلید دادید دست همسایه که مواظب خونتون باشه که متعارف هست الان، اینو شامل نمیشه. حالا ما ملکتم مفاتحه اینجور باشه، خود این عبارت تفسیر قمی هم مؤید همین بود که ما ملکتم مفاتحه، میگه اصلا در اختیار تو خانه، کی ما به همسایه میگیم کلید دست تو، خونه ما در اختیار تو، کلید بهش میدیم مواظب خونمون باشه. اما بقیه فقرات چی؟ بقیه فقرات اطلاق داره. قول سوم هم این بود که گفتن که باید لااقل ظن به رضایت مالک پیدا کنیم. صاحب جواهر هم اینو فرموده که الانصاف ان یقال ان الاطلاق منصرف الى ما هو متعارف من حصول شاهد الحال بالاذن فی الدخول والاکل فیکون دالا علی الاذن ولو ظنن. آی دامادم همینو فرموده که باید ظن به رضایت پیدا کنیم، شک متساوی طرفین هم مانع از جواز اکله. قول قبلی بود که شاهد حالی که موجب ظهوره در رضایت مالک معتبر هست. قول سوم میگه نه، ظن به رضایت مالک در این مورد کافیه، در اکل از بیوت این نزدیکان، در جاهای دیگه کافی نیست. آقای داماد فرمودن که خب این آیه بیش از این ظهور نداره که بعد از این که اجماع داریم علم به کراهت مالک مانع هست از جواز اکل، این کاشف قطعیه که شارع شرطیت رضایت مالک رو الغا نکرده. رضایت مالک شرطه، منتها ظن به رضایت مالک رو تعبدن کافی دونسته شارع. اینم فرمایش آقای داماده که در کتاب الصلات جلد 2 صفحه 455 مطرح شده. جواب اینه که آقا شما میگید اجماع داریم فرض علم به کراهت مالک خارج از جواز اکل، خب چرا مختص میکنید آیه رو به فرض ظن به رضایت مالک؟ یک فرض رو خارج کنید، علم به کراهت مالک، اینم به اجماع و مانند آن. ما بقی چرا از آیه خارج بشه؟ آیه ظهورش محکمه، حالا یا به اجماع یا به دلیل دیگر یک فرض از او خارج شده، فرض علم به کراهت مالک. بقیه فروض چرا از تحت آیه خارج بشه؟ بله؟ ایشون میگه ظن نوعی به رضایت مالک باید حاصل بشه. شما الان بری خونه عموت، خونه عمت، خالت، دایید، زن نوعی هست که راضین که در یخچال رو باز کنی صبحونه بخوری، نهار بخوری، شام بخوری. حالا چرا فقط آبا رو میگی؟ آقا صدیقه کم، الان دوست شما زن نوعی است که راضی است بری در یخچالش رو باز کنی که هر چی برمیداری بخوری. چه زن نوعی هست؟ تو عمو و عمه و خاله و دایی چه زن نوعی هست؟ فرض این قضیه حقیقی هم هست، اقتصاد به زمان صدور آیه که نداره که، اطلاق داره فقط علم به کراهت مالی خارج شده به اجماع و ماننده ها، بقیهش اطلاق داره. پس این قول درست نیست. قول چهارم اینه که بعضی مثل کاشف اللسان گفتن، صاحب عروه هم تمایل داره به این قول، میگه دو فرض رو از آیه خارج میکنیم. یک فرض علم به کراهت مالک، فرض دیگه زن به کراهت مالک. زن به کراهت مالک هم از جواز عقد خارج میشه، برخلاف قول سوم که میگفت زن به رضایت مالک شرطه. این قول چهارم میگه زن به کراهت مالک مانع از جواز عقده. اگه شک متساوی طرفین دارید، طبق این قول چهارم جواز عقد ثابته. در کشف اللسان میگه هاذا الشرط معلوم بالاجماع و النصوص. شرط چیه؟ اینه قد رخ صف الاک من بیوت من تزمنت الآیه ان لم یعلم او یظن منه کراهیت الاکل. میگیم جناب کاشف اللسان مراد زن معتبره یا زن غیر معتبر؟ اگه مراد زن معتبره که ملحق به علم، قبول داریم، مثل ظهور، ظهور معتبره. اما زن غیر معتبر به کراهت مالک چه اعتباری داره؟ من گمانم این است که این مالک راضی نیست. کدوم اجماع بر این که این از عموم آیه خارج هست؟ کدوم نص اقتضا میکنه که از عموم آیه رفعیت کنیم در جایی که صرف زن به کراهت مالک داریم؟ آیه مطلقه. آقا آیه اطلاق داره، فوقش سیره بوده، نمیخوردن، اجتناب میکردن، اما حرام میدونستن. کی ارتکاز استیحاشی است که اگر ما زن به کراهت مالک داشتیم بریم خونه پدرمون با اینکه زن به کراهتش داریم، نون ورداریم، پنیر ورداریم بخوریم، این حرامه؟ که ارتکاز استیحاشی اینجور بوده که حرام بدونه این را که از عموم آیه شریفه استیحاش کنن نسبت به این فرض؟ آیه اومده اصلا تجویز کنه همین کارها رو که لیس حرجون ان تأکلوا من بیوت آبائکم و امهاتکم و اعمامکم و اخوالکم. چه انصرافی داره از فرض زن به کراهت مالکین؟ ولذا متعین قول خامسه. قول خامس قول کثیری از بزرگان هست که گفتن جواز اکل مطلقه، فقط علم و وثوق به کراهت مالک خارج شده از این اطلاق. حالا چرا فرض علم به کراهت مالک خارج شده؟ خب ادعای اجماع شده. آی خویی ادعای ضرورت فقه میکنه که اینم خیلی عجیبه، میگه ضرورت قائم است بر حرمت عقل از بیوت این نزدیکان در فرض علم به کراهت اینها. ضرورت فقه که نیست. حالا اجماع، بله اجماع انصافا هست بر حرمت عقل، اجماع هست، چون ما ندیدیم کسی قائل بشه به جواز عقل با علم به کراهت مالک. در بحث عقل ماره قائل شدن برخی از فقها، اما گفتن در عقل ماره با علم به کراهت مالک هم جایز است. عقل ماره همه اینو نمیگن، ولی قول معتنابه هست در اونجا. اما در عقل از بیوت مذکورین در این آیه شریفه نه، ما اونی که دیدیم فرض علم به کراهت مالک رو خارج کردن. فقط آی خونساری فرمود اگر اجماع نبود ما به عموم آیه تمسک میکردیم، حتی با علم به کراهت مالک هم میگفتیم جایز عقل. بنده میخوام عرض کنم بالاتر از اجماع انصرافم در آیه شریفه هست. چرا؟ برای اینکه درسته که تو آیه قید نیاوردن مطلق گذاشتن لفظن که حرجی بر شما نیست که از بیوت پدرانتون و مادرانتون و عموهاتون و عمهاتون و مانند اینها غذا بخورید. فی حد نفسه هیچ قیدی ندارد که در فرض علم به کراهت اینها حرام هست از بیوت اینها غذا بخورید، ولیکن ارتکاز قوی عقلایی و متشرعی هست که در فرضی که صریحا نهی میکنه پدر، مادر، عمو، عمه و مانند اونها از غذا خوردن در خانه شون، ارتکاز قوی متشرعی است که حقی نمیبینم برای این شخص در غذا خوردن در منزل اینها. و شک کم بکنیم در این اطلاق عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه محکمه. در فرض علم به کراهت حق نمیبینند. این منشأ انصراف آیه میشه، یعنی ظهور پیدا نمیکنه آیه در این که بگه حلال واقعی است اکل از بیوت این افراد ولو راضی نباشند، با توجه به اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه داریم. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم داریم. اونی که شما میگید اموال همدیگر رو میخوردن با ظلم و عدوان که اون سیره بر ظلم کردن بود، اون ربطی نداره به این بحث. بنده عرض میکنم اگر شما واجب النفقه نیستی برای پدرت، خودت وضعت از پدرت بهتره، پدرت میگه پسر من این نان و پنیر رو گرفتم برای صبحونه خودم، شام میخوای بخوری برو خونه خودت بخور، بگی لا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. بعد بگی پدر تو قرآن رو قبول نداری؟ این عرفیه. میگه بابا من حق دارم راضی نباشم. ارتکاز قوی متشرعی بلکه عقلایی است بر این که با منع این نزدیکان دیگه جائز نیست اکل از بیوت اینا، و این لااقل مانع از انعقاد اطلاق یا مانع از احراز انعقاد اطلاق میشه. و عموم لا یحل مال للمسلم الا بطیبت نفسه محکمه. بعد از اینکه این اطلاق در آیه مشکل داشت، نمیخوام بگم لا یحل میاد جلوی اطلاق رو میگیره در این آیه، نه، بعد از اینکه این آیه ارتکاز قوی عقلایی و متشرعی مانع از اطلاقش شد نسبت به فرض علم به کراهت مالک، این لا یحل مال للمسلم الا بطیبت نفسه محکمه و منشأ میشه که جواز اکل در آیه رو هم کنیم بر جواز ظاهری، اما جواز در فرض عدم علم به کراهت مالک مطلقه، وجهی نداره تقییدش بزنیم به این که ظاهر حال او رضایت باشد یا ظن به کراهت نداشته باشیم. چرا شامل ظن به کراهت نمیشه؟ کجا آیه داره اینقدر وسواس نداشته باش؟ نه دیگه، خون بیت بیوت اعمام کن باید عمو موجود باشه، اون دیگه بیوت و اولاد اعمام کنه. نسبت به صدیق هم هست، عرفن اگر صدیق صدق بکنه، عرفن دوست صدق کنه و وثوق به کراهت او نداشته باشیم، بله. منتها بحث در اینه که آیا از این آیه جواز دخول بدون اذن این افراد رو میفهمیم که یه جوری بالاخره در رو باز کنیم، یا اگر در گوشش باز بود میدونیم کسی در منزل نیست، چون اگر در منزل کسی بود فلیستأذنوا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، ولی کسی در منزل نیست، دوست ما خانمش رفته شهر خودشون تنهاست، اومدیم در خونش با هم بریم درس، دیدیم گوشه در بازه و خودش هم از دور داره میره طرف مغازه، ما هم بریم داخل خونه، خلاصه سبحانه مفصلی و اینها، این جایزه یا نه؟ اگر اذن در دخول داده بود که اطلاق داره آیه، ولی اگر اذن در دخول نداده بود انصافا مشکله. چه میدونیم؟ یه وقت میدانیم راضیست به وارد شدن ما در منزلش، مشکلی نیست، اما اگر شک داریم، ملازمه هست بین جواز اکل و جواز دخول، نه. پس جواز دخول رو نمیشه از آیه استفاده کرد، ولی اگر داخل شدید بله آیه اطلاق داره، آیه اطلاق داره، میگه اکل از بیوت اینها جائزه. جاهایی که بالاخره اذن در دخول داریم اما اذن در اکل نداریم، یا بدون اذن داخل شدیم، بله باز اطلاق آیه میگه من نمیگم شما مجاز در دخول بودی، ولی حالا که داخل شدی اطلاق داره، لیس علیکم حرج ان تاکلوا من بیوت آبائکم و امهاتکم. بنده میگم داخل نشید بدون اذن. من بیوت اعمامکم اخوالکم. آخه چرا من بیوتکم میخونی؟ او بیوت اعمام کن و بیوت عمات کن. بنده عرض نکردم که صرف جواز اکل از بیوت اینها مجوز دخول در منزل ایناست بدون اذن. بنده عرض میکنم که اگر اذن در دخولم نداشتی ولی داخل شدی اطلاق داره آیه، اکل از بیوت اینها جائزه. خب این راجع به اکل، اما راجع به صلات در منزل اینها، آمده سفره پهن کرده و نهار خورده نمازم میخواد بخونه. خب آی بروجردی اشکال کرده که نه معلوم نیست نماز جایز باشه. حالا ارفاق بهتون کردن شکمتون گرسنه نمونه، ضعف نکنید، غذا بتونید بخورید از منزل این نزدیکان، اما نماز میخوای بخونی برو مسجد. مگر ظهور در اذن در نماز داشته باشه، یعنی ظاهر حال او رضایت باشه به نماز در منزل. مرحومای داماد فرمودن که حالا ملازمه عرفی است بین جواز اکل و تصرفات یسیره. حالا میخوای دو رکعت نماز بخونی این تصرف یسیر است، اما کلی نماز استیجاری قبول کرده یه ساعت میخواد اینجا نماز استیجاری بخونه، نماز جعفر طیار میخواد بخونه، نه این ملازمه نیست. که انصافا این اشکال ها اشکال قویه. بین جواز اکل و تصرفات یسیره ملازمه است، اما تصرفات غیر یسیره نماز طولانی بخواد بخونه، نماز جعفر طیار بخواد بخونه، نماز قضاء 10 روزشو گذاشته اومده اینجا، میگه عجب جای گرم و نرمیست، خونه خودمون بریم باید پول گاز و پول چی بدیم که گرم بکنیم خونه رو، اینجا میاد نماز 2 ساعت نماز میخونه. نه این دلیل بر جواز نداره. پس اینکه صاحب عرب فرموده که جواز صلات در بیوت اینها هم از آیه فهمیده میشه و آیه خویی و بعضی از بزرگان تایید کردن، به نظر ما این در نمازهای طولانی که تصرف غیر یسیر هست مشکل خواهد بود. از این بحث بگذاریم. دیگه غذا خوردن حلاله دیگه، این که از صبح تا ظهر آبگوش بذاری و نمیدونم اینا رو شما از کجا استفاده کردی؟ بعد از ظهر هم از بعد از ظهر تا شب میخواد عرض شود که وعده شام رو تهیه کنه. جواز اکل ملازم و جواز تصرفات یسیره، بیشتر از این ظهور نداره که معلوم نیست جایز باشه که اونجا اجاق هم درست کنی بعد گوشت رو بیاری اونجاها کباب کنی، هیزم هم برداری از خونه فامیلتون. آخه اینا تو آیه نیست، روایت جواز اکل رو گفت نه جواز طبخ. اینها ملازمه عرفیه نداره، به مقداری که تصرفات یسیرهی که ملازمه با جواز اکل ما استفاده میکنیم نه بیشتر. خب کلام واقع میشه در مسئله بعد. مسئله رو عنوان کنم، تأمل بفرمایید. یجب مسئله 19، یجب علی الغاصب. یه اجازه بدید الان یادم آمد یه نکته ای، حالا این عبارت مسئله رو بخونم. یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب و ان اشتغل بالصلاة فی ساعت الوقت یجب قطعها، تا آخر این مسئله. این نکته ای که یادم رفته بود عرض کنم اینه، آی خویی به صاحب عروه فرموده یا للعجب شما تو بحث اراضی متسعه آمدید گفتید با علم به کراهتم میشه نماز خوند، فضلن ان زن نبل کراهه، با اینکه دلیل لفظی نداشت، دلیل لبی بود، مستند جواز، در اکل از بیوت مذکورین در آیه میگید با زن به کراهتم مشکل جواز اکل، جایی که اطلاق لفظی داریم که میشه در او اصالت الاطلاق جاری کرد، گیر دادید، گفتید معلوم نیست فرض زن به کراهت جائز باشه اکل، تمسک به اطلاق لفظی نکردید، با اینکه باید تمسک میکردید به اطلاق لفظی. در بحث اراضی متسعه اطلاق لفظی نداشتیم بر جواز صلات، دلیل سیره بود، سیرم دلیل لبی بود، باید به قدر متعقل عقص میکردید، اونجا آمدید گفتید با زن به کراهت که هیچ، با علم به کراهتم میشه در این اراضی متسعه نماز خون، که انصافاً بعد حرفی نیست که تعجب بکنیم از صاحب عروه که چجور تفصیل داده، در اینجا اطلاق لفظی بوده تمسک نکرده، ولی در اراضی متسعه سیره که دلیل لبیست منشأ شده ایشون مطلق بگه جائز است نماز در اراضی متسعه، این تعجب در محل خودش هست. مسئله 19 رو انشاءالله فردا بررسی، روز شنبه بررسی می‌کنیم.